نهایت و درایه جلد دو صفحه 476 پاورقی شماره 3 27 مرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فروت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتحرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفرة، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا، من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق، آمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه بر نهایه در بحث تعقب آن به ضمیر یرجع الی بعض افراده دو تا مطلب رو متعرض میشن. یک مطلب این هست که ممکن هست در این مسئله تعقب آن کسی قائل باشه که خب دو دورانی که ترسیم شد در متن نهایه و در کلام مرحوم آخون، خب یک طرف دوران اصالت عموم بود و معنای اصالت العموم این هستش که عام در عموم استعمال شده باشه و تصرف در عام هم به آن بود که عام در خصوص اون بعضی که مراد هست در ناحیه ضمیر در خصوص آن بعض استعمال شده باشه. اینجا ممکنه کسی بگه نه، در تخصیص و رفع ید از اصالت عموم ما ملتزم به استعمال عام در اون بعض نیستیم. عام در همون معنای عموم خودش استعمال شده و مراد استعمالی هم همون شمولیت و عمومیته. اینجا یک مخصص منفصل وجود داره و این مخصص منفصل ایجاب میکنه که مراد جدی در ناحیه عام بعض بوده باشه. پس اگر ما این مطلب رو بگوییم، از این دورانی که گفته شد ما تفسیر پیدا کردیم، یعنی ضمیر درش نه استخدامی صورت گرفته نه توسعه در اسنادی هست، عام هم در همون معنای عموم هست، منتها اینجا مراد جدی از عام اون عمومیت و شمولیتش نیست، بعض افراد هست. پس ما می توانیم عام رو برش تحفظ کنیم، از مخالفت با اصل محفوظ بداریم، بدون این که نیاز به تصرف در ناحیه ضمیر باشه، استخدامی، توسع در اسنادی و مانند او صورت بگیره. شما در این بحث گفتید امر دایر است، طبق اونجا که مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی در متن نهایی داشتن، فرمودید که امر دایر است بین تصرف در عام و تصرف در ضمیر. تصرف در عام این هست که عام در بعض استعمال شده باشه، تصرف در ضمیر هست در ضمیر به این است که استخدامی صورت گرفته باشه یا توسع در اسنادی بوده باشه مثلا. ولی نه، ما میگیم که انه اینجا یک دخل مقدری هست، اون دخل مقدر میگه، ما میگیم که عام در همون عموم استعمال شده باشه ولی مقتضای تخصیص به مقتضای ضمیر این هست که مراد جدی بعض بوده باشه. اینجا مخالفت با اصلی صورت نپذیرفته. این یک نکته. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این توهم پاسخ میدن در بخشی از این حاشیه‌ای که بر متن نهایی دارد، در این تعلیقه و در این حاشیه از این توهم پاسخ میدن، و اون این هستش که خلاصه کلام ایشون رو من عرض کنم، و اون این هستش که یک اصل دیگری هم ما در ناحیه عام داریم، و اون این هست که اصل مؤسس در باب محاورات این هست که اراده استعمالی مطابق با اراده جدی بوده باشه. خب اگر مراد استعمالی از عام همون عمومیت و شمولیت بوده باشه و مراد جدی اون بعض بوده باشه و تخصیص رو به این معنا برگردونیم، اینجا با این اصل پس مخالفت صورت گرفته. پس کسی این توهم رو نکنه ما می توانیم راه حلی داشته باشیم که نه در ناحیه عام در او خلاف اصلی صورت گرفته باشه، نه در ناحیه ضمیر خلاف اصلی صورت گرفته. نه خیر، اون چیزی که شما به عنوان تفسی از دوران ترسیم فرمودید، او در واقع درش یک مخالفت با اصل مؤسس در باب محاورات این هست که مراد استعمالی مطابق با مراد جدی بوده باشه. بنابراین اینجا این مطلب تمامی نیست. می فرمان که لا یخفا علیک، دو تا مطلب در این حاشیه دارن. مطلب اولش در واقع دفع این دخل مقدره. لا یخفا علیک ان القرو من عقد هذا البحث هو ان الامر دائران، خب دورانی هست که البته مرحوم آخون و مرحوم محقق اصفهانی میخوان از این دوران تفسی داشته باشن، به اون بیانی که مرحوم آخون داشتن، کبرایی که مرحوم آخون داشتن، که اگر مراد جدی معلوم بود اینجا ما اصل لفظی نداریم که احراز کنیم مراد استعمالی رو. حالا اگر غمز این کنیم از فرمایشات مرحوم آخون که در واقع حل این دوران هست، بگیم که ان الامر دائر بین خلاف الاصل فی طرف العام و خلاف الاصل فی طرف الضمیر، بالاخره یک مخالفت با اصل اینجا صورت میگیره. سواء کان به نحو تجوز فی الکلمه او به نحو آخر، حالا میخواد اون مخالفت با اصل به نحو تجوز در کلمه بوده باشه، عام در بعض استعمال شده باشه، او به نحو آخر مثلا در ناحیه ضمیر استخدام یا توسعه در اسناد همسال اینها، بنابراین که این رو لفظ نشر مرتب بگیریم، یا کلن او به نحو آخر ولو در طرف عام که الان توضیحش داده شد و در عبارت هم خواهد آمد. فلا فرقه بینه، حالا که اینجا ما که خلاف اصلی داریم، در این مخالفت با اصل فرقی نیست بین استعمال العام فی الخصوص که تجوز در کلمه هست و بین استعماله، یعنی استعمال عام، لفظ عام، اون العلمایی که در اون مثال تقدیم شد اکرم العلماء و قلدهم، و بین استعماله فی العموم و ارادت البعض، جدن جدن قید اراده است، بعض رو به طور جدی اراده کرده باشه، در هر دو مخالفت با اصله. چطور؟ فإن الاول یعنی استعمال عام در خصوص خلاف اصالت الحقیقه هست، و ثانی که اراده بعض جدن باشه خلاف اصل المؤسس فی باب المحاورات على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية. این اصلی که ما داریم، پس اینجا مخالفت با اصله در ناحیه عام، چه این که در ناحیه ضمیر هم خب یا استخدام یا تجوز در اسناد، توسع در اسناد که در متن کفایه هم آمده بود. و لذا میخوره به این اصل، از اون جایی که ما اصل مؤسس داریم در باب کنایه و حقیقت ادعایه، اونجا به لحاظ تجوز در کلمه و معنای حقیقی نه مخالفت با اصالت الحقیقه صورت نمیگیرد، بلکه مخالفت با این اصل مؤسس یعنی مطابقت اراده استعمالی با اراده جدی صورت میگیره. وقتی گفته میشه زیدون کثیر الرماد، خب این کنایه است، مراد استعمالی روشنه، ولی مراد جدی کثرت رماد نیست، بلکه اون جود و سخاوت زید هست. یا وقتی گفته میشه رأیت اسدن و حقیقت ادعایه بوده باشه، خب اسد رو در همون حیوان مفترس استعمال کرده در همون معنای حقیقی خودش، ولی حقیقت ادعایه ادعا کرده که زید اسد هست و مراد جدی زید هست، در واقع رأیت زیدن مراد جدی، باز اینجا هم مراد جدی مطابق با اون مراد استعمالی نیست. و لذا به عنوان مطلب تو پرانتز، و لذا کانت الکنایت و الحقیقت الادعایه خلاف الاصل مع ان الاستعمال فیهما فی الموضوع له، استعمال در موضوع له، یعنی از اصالت الحقیقه خارج نشدیم، ولی از اصل مؤسس در باب محاورات بر مطابقت اراده استعمالیه با اراده جدی از او خارج شدیم. خب با این مطلب که حالا که میگیم لا فرقه، و حالا که میگیم اگر مراد جدی مطابق با مراد استعمالی مطابق با اراده جدی مراد جدی نباشه مخالفت با اصله، کسی خیال نکنه ما اون توهم رو بیاریم، کسی خیال نکنه ما میتوانیم تحفظ بر عام کنیم از مخالفت با اصل بدون تصرف در ضمیر. نه خیر، اگر میخواهی تصرف تحفظ بر عام کنی نسبت به اصول لفظیه و مخالفت با اصلی صورت نگیره، شما یک راه حل دارید، بری در ناحیه ضمیر تصرف کنی، حالا یا به استخدام یا به توسع در اسناد و ماننده او، کسی این توهم رو نکنه. و منه تعرف، از این لا فرقه منه تعرف که انه لا یمکن، دخل مقدر میگفت یمکن، دخل مقدر میگفت یمکن حفظ العام من المخالف للاصل مطلقا. چطور یمکن؟ با این معنا که بگیم که اینجا مراد جدی بعضه، بدونه، میگفت یمکن حفظ العام من المخالف للاصل بدون تصرف در ناحیه ضمیر. ایشون میگه نه، لا یمکن مگر با تصرف در ناحیه ضمیر. و منه تعرف که انه لا یمکن حفظ العام من المخالفت للاصل مطلقا، هر گونه مخالفتی، حالا میخواد مطلقا چه اصالت الحقیقه باشه، چه اصل مطابقت اراده استعمالی با اراده جدی بوده باشه، لا یمکن الا بالاستفاده. این الا بالاستفاده یعنی الا به تصرف فی ناحیت الضمیر، که حالا یا تصرف در ناحیه ضمیر یا به استخدام هست یا به توسط در اسناد استخدام به عنوان مثال و نمونه هست. پس کسی این توهم رو نداشته باشه. این مطلب اولی که ایشون در حاشیه داشته. مطلب بعدی این هست که باز ممکن هست اینجا ما یک دخل مقدری داشته باشیم و کسی این گمان رو داشته باشه، بگه نه خیر، اینجا تصرفی اصلا صورت نمیگیره، نه در ناحیه عام و نه در ناحیه ضمیر. عام بر همون معنای عمومش استعمال شده، تجاوز در کلمه نیست، حتی اونچه که الان گفتیم اصل مؤسس در باب محاورات مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی همه اینا محفوظه. در ضمیر هم استخدامی صورت نگرفته و توسط در اسنادی نیست، ولی یه مطلب هست و اون این هست که خب در ضمیر، در اون آیه معروف، مثالی که مرحوم اخون دارند که ول متلقات و یتربسن به انفسن نسل آسد غروب و به اولت اون احق و برده نه، اینجا دخل مقدر میگه این حکم به رد، حکم به رد این قرینه است بر این که این ضمیر دارای قیده و به اولت اون، این ضمیر استعمال شده در مطلقات، یعنی بعولت المطلقات. گویا آیه شریفه این هست و بعولت المطلقات. حکم احق و برده نه، حکم برد، این قرینه است که این مطلقات یه قیدی داره، یعنی المطلقات رجعیه، مطلقات رجعی. خب بعض مطلقات، خب اینجا از باب تعدد دال و مدلول، بعد از این که ضمیر هم در معنای مطلقات هست استعمال شده، اینجا نه تصرفی در ناحیه عام هست مخالفت با اصل در ناحیه عام صورت گرفته، نه مخالفت با اصل در ناحیه ضمیر صورت گرفته، همه چیز سر جای خودشه. آیه شریفه مفادش این هست، المطلقات یتربسن، المطلقات عام هست، یتربسن و انفسن ثلاثه قروء، بعد و بعولت المطلقات رجعیه احق بردهن، هیچ مشکلی هم نداره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این مطلب رو قبول نداره. ایشون میگه آقا خب در بحث کتب ادبی در بحث ضمیر مستحضرید، ضمیر در مفهوم مبهم خودش استعمال میشه. در نهایت الافکار نگاه کنید، کلمات آغازیه رو اونجا، در مفهوم مبهم خودش استعمال میشه. ضمیر در مرجع استعمال نمیشه. اگر گفتیم هوه، هوه حالا مرجعش چه؟ بالحمل الاولی، حمل الاولینی مفرد مذکر غائب، در روی استعمال نشده. هوه به معنای مفرد مذکر غائب نیست، معنای مبهم داره. نه مرجع بالحمل شایع که بالحمل شایع مفرد مذکر غائب مثلا زید باشه.
نه،
اگه گفتیم جاء هو یا گفتیم رأیته، این ضمیر رو اگر آوردیم ضمیر منصوبی، این به این معنا نیست که رأیته یعنی مفرد مذکر غائب، دیدم یک مفرد مذکر غائب، مرجع بالحمل اولی نیست. مرجع بالحمل شایع که زید باشه به عنوان یکی از مصداق مفرد مذکر غائب، رأیته زیدن، به این معنا نیست. رأیته همون معنای مبهم خودش رو داره. بنابراین شما نباید بگید و با اولت و هنه، اینجا ضمیر به معنای مطلقاته، و برگردید بگید که اینجا حکم، وقتی پای این رو آوردید که اینجا ضمیر به معنای مطلقاته، بگید حکم قرینه است بر قیدی بنای این المطلقات. گفتید المطلقات و رجعیه، نه، ضمیر همون معنای مبهم خودشه، و ضمیر خوندید در بحث ادبیات، از ضمیر لا یوسف و لا یوسف و به، ضمیر قید براش ذکر نمیشه و قید هم واقع نمیشه. این حکم قرینه است بر این که ضمیر به بعض مطلقات رجوع میکنه، نه اینکه قرینه است که این ضمیر دارای قیده، چون به لحاظ ادبی ضمیر قید بردار نیست. بنابراین پایه این بحث که ضمیر در اون مرجع بالحمل شایع استعمال شده باشه، این حرف نارواست. تقریدش به قید، این حرف هم مطلب درستی نیست و مورد پذیرش نخواهد بود. این هم مطلب دومی که در فهم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در حاشیه دارن. فما ثم، با ثم تراخی میخوان مطلب دومی رو متعرض بشن. ان الضمیر دائما مستعملون استعمال میشه، فیما دائما، یعنی دائما، حالا مرجعش هر چی که بوده، فی مفهوم المبهم، در اون مفهوم مبهم خودش، لا فی المرجع، در مرجع که استعمال نمیشه. شما میگید رأیته، آیا زید انسباق به ذهن داره؟ مفرد مذکر غائب انسباق به ذهن داره؟ نه، لا فی ما هو و مرجع هو بالحمل اولی، همون مفرد مذکر غائب مثلا در لفظ هو، یا ولا بالحمل شای، مرجع بالحمل شای زید که مصداق برای او هست، در رو هم استعمال نشده. رأیته و رأیت زیدن دو تا معنا متبادر به ذهنه، نه یک معنا. برابری این مطلب رو گفتیم به عنوان رد چی؟ فتوهم، این توهم مبتدا، فی غایت السخافه که سطح بعد هست خبرشه، فتوهم ان المستعمل فیه الضمیر، معنایی که ضمیر در او استعمال شده، هی المطلقات، در اون آیه شریفه گفته مطلقات، و اریدت خصوصیت المرجعیه، اون خصوصیت مرجع بودن، خصوصیتی که در مرجع هست، یعنی مرجع خاص اراده شده، احتمال هم میدم خصوصیت رجعیه بوده باشه، حالا من نسخه دیگر رو ندیدم، احتمال داره خصوصیت رجعیه بوده باشه. مرجعیت هم یعنی خصوصیت المرجعیه، چون ما میدانیم که اینجا مرجع ضمیر در واقع معنای خاص هست، و اریدت به دال آخر، دال آخر و هو الحکم علیها، علی المطلقات بالرد، بگی قیدی داره و با اولت هنه، یعنی با اولت المطلقات رجعیه مثلا فی غایت السخافه. چرا؟ خب اون مطلب که اولا این که اون ضمیر در مطلقات استعمال نشده، ثانیا این که لأن الحکم قرینتون علی رجوع، حکم قرینه است بر رجوع این ضمیر به بعض مرجع، و یا رجوع رو به معنای رجعی بودن بگیریم، بعیده البته. لا دالون، دال بر قید نیست،
آخه ضمیر قید براش ذکر نمیشه. لا دالون الا ما هو قید لمستعمل فیه الضمیر. این قضیه است که قیاسات آمه ها چون ضمیر هست ضمیر قید نداره، چون از ضمیر لا یوسف و لا یوسف و به. لا دالون الا ما هو قید لمستعمل فیه الضمیر حتی یکون بابهو باب تعدد دال و المدلول. کسی خیال کنه اینجا تعدد دال و مدلوله، نه تصرف در عام هست، مخالفت با اصل در ناحیه عامه، نه مخالفت اصل در ناحیه ضمیر به نحو تجوز در اسناد یا استخدام. تعدد دال و مدلول گن چنین نیست، حتی یکون بابهو باب تعدد دال و المدلول. ففهم جیدا والحمد لله رب العالمین.